أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در نماز احرام بود. عرض کردیم ظاهر ادله اینه که نماز احرام واجبه، و ما به خاطر این که این مطلب برخلاف مشهور عامه و خاصه هست، مطمئن میشیم که قرینه نوعیه حالیه بوده بر عدم وجوب آن، و شک هم بکنیم در وجود قرینه نوعیه حالیه و هو الارتقاض المتشرعی علا عدم الوجوب، به نظر ما همین شک هم کافیست که ما دیگه فتوای به وجوب نتونیم بدیم. این راجع به این بحث. بحث دیگر این هست که به نظر میرسه که بله، نیازی به قصد صلات الاحرام ما نداریم. اطلاقات ادله میگه صل فی دبر مکتوب، احرم فی دبر مکتوبتن او نافلتن، ولی شما قصد نکنید که این صلات فریضه صلاتی باشد که بعد از آن محرم می شوم، این صلات نافله صلاتی باشد که بعد از آن محرم می شوم. نه، نماز مغربتونو بخونید تو شجره، بعد بگید که خب حالا محرم بشم دیگه. اول تصمیم داشتید که بعد از نماز عشاء تازه محرم بشید، اونم نماز نافله احرام بخونید، با خودتون گفتید حالا که ما نماز مغرب رو خوندیم محرم بشیم، سریع خیالمون راحت بشه، اشکال نداره. سر میکنه احرام شما عقیب صلات مکتوبه هست، یا نافله خوندید بعد تصمیم گرفتید محرم بشید، این اطلاق روایت شاملش میشه. خب مطلب دیگر، بله ظاهرش اینه که موالات به حدی مختل نشه که سر نکنه سلافی دوبار مکتوبتن اون نافلتن، اما بلا فاصله بودن حالا مراد چیه؟ مثل موالات در افعال وضو؟ نه، تابع بعضهو بعضا، نه، در افعال وضو داره متابعت عرفیه لازم است، ولذا آقای سیستانی میگن حتی اگر اعضای وضو خشک نشه، چون مثلا هوا سرد اعضای وضو خشک نشه، ولی عرفاً نمیگن تابع بعض وضوء که بعض افعال وضوء که بعضا، وضو باطل هست. اما در نماز احرام و احرام این مقدار معتبر نیست. صدق عرفی بکنه که احرم عقیب صلات مکتوبتن او نافلتن. بله، حالا بعد از تسلیم شما میفهمید یعنی بلا فاصله؟ حالا در حالی هم معیدیست بر این که عرفن صدق کنه که سل و احرم عقیب استنا، البته التفات بدی نیست، عرفن صدق کنه سلا اهل معقیب از صلات. اما بیشتر از این صدق و عرفی از این روایت بفهمیم که احرم بعد تسلیم، نه، انصاف اینه که مقدار فهمیده نمیشه. خب مشهور فرمودن که افضل این است که انسان بعد از نماز ظهر محرم بشه. افضل المواقیت، افضل الاوقات، افضل الاوقات برای احرام، احرام بعد از صلات ظهر. دلیلشون هم صحیح عبدالله حلبیه، لا یذرک بلیل احرمت او نهارن الا ان افضل ذالک عند زوال الشمس. پیامبر صلوات الله علیه و علی اهل بیت طاهرین در مسجد الشجرم صلی الله ثم عزم بالحجه مفردا. ولی یک روایت دیگه ای داریم صحیح حلبی، اونم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته علیلا احرم رسول الله صلی الله علیه و آله ام نهارا قال نهارا قلت ای ساعت قال صلاة الظهر فسألته متى ترى ان نحرم قال سواء علیکم انما احرم رسول الله صلاة الظهر لان الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل الى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وانما احدثت هذه المياه حديثا ابيار علي. نا حالا اینا بعد از حجۃ الوداع عرض شود خدمتتون که درست شده. خب این ظاهرش اینه که مهم نیست سواء علیکم پیامبر که ظهر محرم شد، چون آب کم بود باید میرفتن از کوه ها آب می آوردن. خب شب که میشد چجور میخواستن برن از کوه ها آب بیارن؟ اما حالا که آب هست فرقی نمی کنه با این، با اون روایتی که داره افضل و ذالک عند زوال الشمس، یه مقدار توجیهش مشکل میشه. ولذا ما در افضلیت احرام عقیب صلات الظهر این تأمل داریم. بله سواء علیکم انما احرم رسول الله صلاة الظهر لان الماء کان قلیلا کان فی رؤوس الجبال فیهجر الرجل الى مثل ذلک من الغد ولا یکاد یقدرون علی الماء و انما احدثت هذه المياه حدیثا. این ظاهرش این است که ترغیب شرعی ندارید به احرام بعد صلاة الظهر. پیامبر که این کار رو کرد به خاطر یک مشکل تکوینی بود و قلت الماء، نه به خاطر ترغیب شرعی. انما به این خاطر پیامبر در بعد از نماز ظهر محرم شد که چون آب کم بود. اگر مستحب بود پیامبر به خاطر استحبابش این کار رو میکرد، نه به خاطر قلت ما. و مناسب نیست امام علیه السلام تعلیل کنه مثلا آقا نماز شب قبیل اذان فجر بخوانیم بهتر است یا کل شب، که آیه سیستانی میگه کل شب وقت نماز شبه ولو مسافر نباشید، یا از نصف شب به بعد که مشهور میگن. خب اگه روایت بگه که افضل این است که قبیل اذان فجر نماز شب بخونی، یه روایت دیگه بگه بابا پیغمبر مثلا اگه اون که گفت اون که می آمدن قبیل اذان فجر نماز شب میخوندن به خاطر اینکه مشکل بود تهیه آب وضو، میرفتن وضو میگرفتن هم نماز شب میخوندن هم نماز صبح میخوندن. مثال فرضی عرض میکنم، حالا که دیگه آب زیاده، سواء علیکم، هر وقت خواستید نماز شب بخونید. با این ظاهرش اینه که یعنی استحمام هم ندارد دیگه، فرقی نمی کند. خب حضرت شب رسیدن؟ تو این روایت که این حرفا نیست باشدم، این روایت ظاهرش این است که برای شما فرقی نمی کنه هر وقت محرم بشید. پیغمبرم که بعد از نماز ظهر محرم شد چون آب کم بود. خب این اصلا نفی افضلیت میکنه دیگه. خب بگذاریم. صاحب عروه، نه تعصی مطلقا مستحب نیست، تعصی به اون فعل نبی که به عنوان رجحان می آورد. و الا حالا اگر عرض شود یک روز پیامبر گرسنه‌شون بود، فرض کنی ساعت 10 فرمودن غذا بیارید بخورم، دیگه رسم بشه همه ساعت 10 غذا بخورن تعصیان به نبی، بابا پیغمبر این روز گرسنه‌شون بود دلشون ضعف میکرد ساعت 10 غذا خوردن، این که تعصی نیست، هیچ دهونی نداره. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا پیغمبر فرض بفرمایید که یه روز بین نماز ظهر عصر فرض کنیم مثلا احتیاج به تجدید وضوع پیدا کردن، بعد ما بگیم که خب اصلا مستحب بس که آدم بین دو نماز بره تجدید وضوع بکنه. خب چه دلیل؟ خب نیاز انسان، نیاز شخص انسانیشون اقتضا کرد، نیاز طبیعیشون اقتضا کرد این کار، این دلیل بر رجحان نمیشه. این روایت هم همینو میگه، این روایت هم میگه به خاطر کم بوده آب پیغمبر این کاری. صاحب عروه یه مطلبی رو عرض کنم ولو استطرادی است، فرموده این که افضل است احرام عقیب صلات ظهر، این حرف درستیه، اما در روز هشتم ذیحجه برای احرام حج تمتع از مکه افضل اینه انسان قبل از اذان ظهر محرم بشه، اذان ظهر رو تو منا باشه و نماز ظهر روز هشتم ذیحجه رو تو منا بخونه. خب ایشون مستندش صحیح معاویه بن عمار دیگه، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا انتهیت الی منا فقل، دعایی رو حضرت یاد داد، ثم تصلی به الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخره. خوب دقت کنید، یه نکته اینجا به مناسبت همین ایام ماه رجب عرض کنم، در روایت لیلة الرقائب هست، نماز اون نماز مستحب 12 رکعت بین العشاء والعتمه خونده میشه، تو مفاتیح داره بین نماز مغرب و عشاء. بعضی ها شبه تو ذهنشونه که آخه داره بین العشاء والعتمه، عتمه هم معنا شده سلس اول شب، پس معناش اینه که بعد از نماز عشاء و قبل از گذشتن سلس اول شب این نافله شب جمعه اول ماه رجب خونده بشه، ولی خب این درست نیست، حق با مرحوم عاشق عباس قمیه. تو بعضی از نقلها داریم اصلا در مورد بین نماز مغرب و عشاء تعبیر شده بین العشاء والعتمه، عشاء عتمه به عشاء آخره گفته می شد، عتمه به عشاء آخره یعنی همون نماز عشاء معروف، به نماز مغرب گاهی می گفتن العشاء، میشه العشاء الاولا العشاء الاخره، عشاء اولا نماز مغرب بود، عشاء آخره نماز عشاء بود، بهش عتمه هم میگفتن. ولذا اون نعم که داره که بین العشاء والعتمه، یعنی بین المغرب والعشاء، عشاء مراد مغربه، عشاء اولاست، عتمه هم عشاء آخره است. حالا بگذاریم اینجا، ولذا تعبیر کرده که والعشاء الاخره والفجر والامام یصلی به الظهر. خب مستحب است در منا ظهر رو نماز بخونید، عصر رو بخونید، روز ترویه هشتم ذیحجه، مغرب و عشا رو بخونید، نماز صبح هم بخونید، بعد حرکت کنید برید به سمت عرفات. امیر الحاج، امام یعنی امیر الحاج، امیر الحاج هم از نظر فقهی توجه داشته باشید ما الان ظاهرا نداریم، اونی که امیر کل حجاج است، قائد کل حجاج است. زمان قدیم داشتیم که حاکم تعیین میکرد شخصی را به عنوان امام الحاج، که قائد حجاج بود. داره که الامام یصلی به الظهر، امام و امیر الحاج باید نماز ظهر را روز ترویه در منا بخواند. لا یسعه الا ذلک و موسع لک، اما غیر امیر الحاج نه، مانعی ندارد در غیر منا نماز بخواند، افضل این است که در اونجا نماز بخواند. بله، بر امیر الحاج واجب است نماز ظهر رو در روز هشتم در منا بخواند، شب هم در منا بماند و بعد از اذان صبح حرکت کند برود به سمت عرفات. ولی به نظر ما روایاتی داریم راجع به اینکه امام باید در شب نهم در منا بیتوته کند. ما به نظرمون این روایت که مستند صاحب الرواه است با عرض شود روایت دیگه باید جمع عرفی بشه. صحیحه دیگری از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام فرمود اذا کان یوم الترویه فاغتسل ثم البس ثوبک وادخل المسجد حافیا و علیک السکینة والوقار ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الهجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین احرمت من الشجره فاحرم بالحج. ترغیب میکنه حضرت که در روز هشتم ذیحجه بمان تا اذان ظهر در مسجد الحرام، نماز ظهر بخوان و بعد محرم بشو. خب این قرینه میشه که اون صحیحه قبلی معاویه بن عمار برای کسی است که از مکه قبل از اذان ظهر روز ترویه محرم شده و خارج شده، افضل اینه که در منا نماز بخونه. اما افضل از این همین هست که در مکه بماند، بعد از اذان ظهر روز ترویه محرم بشود. خب ما بله امیر الحاج رو حسابش رو جدا میدونیم. در روایت صحیح محمد بن مسلم است که لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر من يوم الترويه الا بمنى و يبيت بها الى طلوع الشمس. در صحیح معاویه بن عمار است على الامام یعنی امیر الحاج ان يصلي الظهر يوم الترويه بمسجد الخيف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام. در صحیح محمد بن مسلم هم است که سأل ابا جعفر علیه السلام هل صلى رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر بمنى يوم الترویه؟ قال نعم.
یعنی
مستحب است غیر امیرالحاج تا ظهر روز ترویه در مکه بمانه، نماز ظهرش رو بخونه، بعد محرم بشه به حج. اما اگر قبلا محرم شده بود، اونه او افضل اینه که در منا نماز ظهرش رو بخونه. امیرالحاج فرق میکنه، او واجب است قبل از اذان ظهر در مکه محرم بشه در روز هشتم ذی‌الحجه و ظهر نماز رو در منا بخونه. او واجب است به خاطر همین روایات از امیرالحاج در روایات ما تعبیر میکردن به امام. اتفاقا یک روایتی هست به نظرم معتبرم هست، امام صادق علیه السلام سوار بر مرکب بودند، از منا به سمت عرفات تشریف می بردن در روز نهم ذی‌الحجه بعد از مبیت به منا در شب نهم. وجود مبارکشون از اسب افتادن، از مرکب افتادن. امیرالحاج در اون سال ابن سعید نام داشت، علاما به بالی عمرو ابن سعید، این آمد ایستاد از اسب، از مرکب پیاده شد آمد که جلوی حضرت که احترام بکنه به حضرت. حضرت فرمود سر فإن الإمام لا یقف، اینجا نایست، حرکت کن. امام یعنی امیرالحاج نباید توقف کنه، باید پیشتاز حجاج باشه و بره به سمت عرفات. خب پس به نظر ما این فرمایش صاحب عروه تمام نیست که فرمود که استثناءً در روز هشتم ذی‌الحجه مستحب است احرام قبل از ظهر و در ظهر روز هشتم باید مستحب است در منا نماز ظهر خوانده بشود، نه این درست نیست. ولی اصل مطلب که احرام مستحب است بعد از نماز ظهر باشه در مسجد الشجره، ما خب روایت پیدا کردیم که سواء علیکم انما احرم رسول الله صلاة الظهر لان الماء کان قلیلا کان فی رؤوس الجبال، ولذا به این خاطر تأمل کردیم. اما بقیه روایت ظهورش در استحباب و افضلیت احرام بعد از صلاة ظهر است. مطلب دیگر اینه مفاد صحیحه معاویه ابن عمار اینه بله که مستحب است بعد از نماز ظهر محرم بشه در مسجد الحرام. اما اگر قبلا محرم شده بود مستحب است که نماز ظهر رو در منا بخونه. صاحب عروه فرمود نه، در روز هشتم ذی‌الحجه اصلا مستحب نیست بعد از نماز ظهر محرم بشیم، مستحب است که بریم محرم بشیم قبل از ظهر و بریم منا نماز ظهر بخونیم. ما از صحیحه معاویه بن عمار استفاده کردیم، نه اتفاقا مستحب است که روز هشتم نماز ظهر رو بخونیم و بعد محرم بشیم. اما در مورد احرام از مواقیت، اون صحیحه حلبی ظاهرش این بود که خصوصیتی نداره که شما بعد از نماز ظهر محرم بشید. انما احرم رسول الله لان الماء بعد از صلاة الظهر لان الماء کان قلیلا فی رؤوس الجبال، اما شما سواء علیکم. خب بگذر احتمال خوبه دیگه، بره اونجا امکانات و اونجاها ببینه، اگر کمبود امکانات بود امکانات فراهم کنه تا حجاج بیان. و همه که به این مستحب عمل نمی کنن که، عملا شما هر مستحبی رو بگید یه عده تخلف میکنن. تو همون شبه نهم یه عده تو مسجد الحرام هستن، فردا صبحش داده میرن عرفات، خیلی ها به این مستحبات که عمل نمی کنن، که یه عده زودتر میرن یه عده دیرتر میرن، بیکار نمیمونه امیر الحاج قصه او رو نخور. امیر الحاج منصوب از طرف امام المسلمین بود دیگه، اما امیر الحاج کل حجاج. الان که مبسوط الید نیست امام المسلمین در مناطق حجاز، خب مگر و اونها هم یه امیر الحاجی ندارن ظاهرن که اداره کند حجاج را و سرپرستی کند حجاج را. هر کشوری برای خودش یک سرپرست حجاج داره. اینا نمیشن امیر الحاج، اینا میشن امیر البعض امیر بعض الحاج. این روایت امیر الحاج رو میگه، نه امیر بعض الحاج. دیگه ملاک، کشف کردن ملاک، عرض سبت خواهیم. پس اگه اینجا باشه همه روحانی های کاروان شدن امیر الحاج دیگه، چون برای هر کاروانی روحانی هست شد امیر الحاج. مدیر کاروان بستگی داره که آخوندش چقدر درنگ باشه. این که امیرالحاج نمیشه که، این حالا یه کاروانی رو در اختیار، حالا یه کشوری رو در اختیار داره، این که امیرالحاج نمیشه. خب بحث دیگر اینه، مقتضای جمع بین روایات اینه که احرام عقیب صلات فریضه افضل هست. حالا اون صلات ظهر رو ما مناقشه بکنیم، ولی احرام عقیب صلات فریضه افضله و مجزی هم هست صلات فریضه از صلات احرام، نیاز به نماز دیگر خواندن نیست. صحیح معاویه بن عمار داره، ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما انتهى الى ذل حلیفه فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجره فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا. خب پیامبر تو روایتی که امام صادق فرمود یه نماز ظهر خوند، بعدش چیزی نخوند، قبلش هم تو نافله که نداره، مسافر، پیامبر مسافر بود، نافله ظهر هم که نخوند. خب یه نماز ظهر دو رکعتی پیامبر خوند و بعد عدم بالحج مفردا، معلوم میشه کافیه دیگه، همین نماز فریضه، نیاز به نماز دیگر خوندن نیست. خب این پس شد افضل الاحرام، الاحرام عقیب صلات الفریضه. بله حالا عرض میکنم، نه حالا ما به این روایت تمسک کردیم بر کفایتش. فقها ها اینجور فرمودن، فرمودن که احرام عقیب صلات فریضه افضل. شاهدش اینه توی یه روایتی داشتیم سل بعد المکتوبه، چی ببخشید، احرم سل المکتوبه ثم احرم، روایت صحیحه داشتیم. خب اینو هم کردیم بر افضل بودن دیگه، یادتون هست یا بخونم روایتشو؟ بله نه ظاهرش امره چیه، سل المکتوبه ثم احرم. خب ما گفتیم که این روایت رو به قرینه روایت دیگه میگه که میشه با نافله محرم بشی، هم میکنیم این روایت رو بر اینجور میگیم دیگه، هم میکنیم بر افضل بودن. نه دیگه، نه حالا اون یه بحث دیگریست که میگه، ظاهرش اینه که سل المکتوبه ثم احرم، ظاهرش در وجوب احرام بعد از صلات المکتوبه است، ولی به قرینه روایت دیگه هم بر افضل بودن کرد. حالا ببینیم آخه میگه، خب حالا ولذا صاحب عروه آمده گفته افضل جمع است، اول 6 رکعت نماز مستحب بخونید، بعد نماز فریضه بخونید، بعد محرم بشید، رو همین حساب. حالا این بحثی است که بعداً خواهیم کرد. فعلا ما از اون صحیحه استفاده کردیم، سل المکتوب است و محرم، که این امر به افضل هست. خب بعد از این افضل نوبت میرسه به احرام بعد صلات نافلت ست رکعات، سه تا نماز دو رکعتی. منتها دلیلش دو تا روایتی است که از نظر آقایون ضعف سند داره، یکی روایت علی ابن ابی حمزه و ابی بصیره، یکی هم روایت علی ابن سمت عن زرعه عن ابی بصیره. خب علی ابن سمت توثیق نداره، ولی علی ابن ابی حمزه استصحاب وثاقت به نظر ما داره. اونایی که او رو هم اشکال میکنن، دلیل معتبری بر این که شش رکعت نماز مستحب است به عنوان نافله الاحرام ما نداریم. البته عرض کردم فقها شرایع نگاه کنید، فقهای دیگر نگاه کنید، حتی شیخ در مفتوح از عبارتش این استفاده ممکنه بشه، بعید نیست بشه، که اول مستحب است احرام عقیب صلات الفریضه، ثم یلی ذلک فی الفضل الاحرام بعد از صلات نافله ست رکعات. دلیلش این دو تا روایت. بعد از این گفتن یلی ذلک فی الفضل الاحرام بعد نافله اربع رکعات، دو تا نماز دو رکعتی. دلیلش هم روایت ادریس بن عبدالله که داره که صل اربع رکعات ثم احرم. منتها این روایت هم ضعف سند داره، چون محمد ابن سهل نقل میکنه عن ابیه عن ادریس ابن عبدالله. محمد ابن سهل توثیق نداره، پدرش توثیق داره ها، خودش توثیق نداره. پدرش رو نجاشی توثیق کرد، سهل ابن یسای اشعری توثیق داره، ولی محمد ابن سهل ابن یسای اشعری توثیق نداره. ادریس ابن عبدالله هم که مردد بین اشعری قمیه که نجاشی توثیقش میکنه، و یک افراد دیگه ادریس ابن عبدالله علوی داریم، ادریس ابن عبدالله اصفهانی داریم. ادریس ابن عبدالله ماشاءالله داریم چندین نفر به این نام، ولی زمان مشترک میشه این ادریس ابن عبدالله بین ثقه و غیر ثقه. البته مظنون اینه که همون اشعری قمی باشه، به قرینه اینکه راوی از او محمد ابن سهل اشعری است عن ابیه. ولی یکفینا در اشکال به سند این روایت محمد ابن سهل توثیق نداره. خب ثم یلی ذلک فی الفضل احرام بعد از نافله دو رکعتی. دو رکعت آدم نماز میخونه، سوره هم نخونه، قنوت هم نگیره، سری دو رکعت نماز میخونه و نشستم بخونه، اشکال نداره دیگه، نماز مستحب بعد محرم بشه. در روایات معتبر اومده نماز نافله که ولو دو رکعت باشد بیشتر لازم نیست. بعد از این مسئله صاحب عروه به عنوان الخامس اینو مطرح میکنه که مستحب است جمع کنید بین صلات ست رکعات یا اربع رکعات یا رکعتین با صلات فریضه. اول نافله رو بخونید سه تا دو رکعتی، بعد نماز فریضه رو بخونید، بعد محرم بشید. بعدم میگه که یه وقت نگید آقا تطوع در وقت فریضه مکروه است، من چجور نافله بخونم قبل از اتیان به فریضه. صحابه میگه از این مقدس بازی ها در نیار، در نافله احرام این حرفا مطرح نیست، هر زمانی خواستی بخوانی بلا مانع است ولو در وقت فریضه باشد. خب چرا صاحب عروه اینجور فرموده شش رکعت نماز بخون بعد فریضه بخون بعد محرم بشو؟ خب لابد جمع کرده بین روایات دیگه، که روایت هم داره که ست ترکعات هم داره که سل المکتوبه ثم احرم. منتها در کلمات فقها ها تعبیر اینجور هست که در وقت فریضه اگر بود این کار رو بکنه که اول شکر تشهد نماز بخونه بعد نماز فریضه، اما اگر در وقت فریضه نبود نه، همون نافله میخونه و محرم میشه. لازم نیست صبر کنه تا وقت فریضه برسه. یعنی عبارت اینه، عبارت مفید در مقنعه میگه و ان کان وقت فریضت و کان متسعا قدم نوافل الاحرام و هی ست رکعات ثم صلى الفريضه و احرم في دوبارها فهو افضل و ان لم يكن وقت فريضه صلى ست رکعات. نداره يستحب الانتظار الى وقت الفريضه. ابن ادریس در سرائل هم اینجور میگه، علامه هم در بعض کتبش همینو داره، شهید اولم در دروس همین مطلب رو بیان کرده. ما به ذهنمون میاد که این فرمایشات تمام نیست، ما دلیلی بر افضلیت جمع بین صلات ست رکعات و صلات ظهر نداریم. کدوم دلیل؟ یه روایت میگه سل مکتوبه ثم احرم، یه روایت میگه سل ست رکعات ثم احرم. هم میکنیم بر تأخیر، منتها میگیم حالا فوق چون پیغمبر بعد از نماز ظهر محرم شد به حج او افضل است، یا اون روایت که میگه سل مکتوبه ثم احرم میگیم این هم ظهور دارد در افضل بودن این کار. و الا خود پیغمبر یه نماز ظهر بیشتر نخوند. بله اگه فقه الرضا رو قبول دارید، فقه الرضا داره، ان کان وقت صلات فریضه فصل هذه الرکعات قبل الفریضه ثم صل الفریضه. ولی کتاب فقه الرضا که اصلا کتاب حدیث نیست، کتاب حدیث هم باشه اعتبار نداره. چی فهمیدی؟ عرض میکنم تو روایات اصلا نیومده اول نماز شش رکعت نافله بخون بعد نماز فریضه بخون، اینا با هم نیومده، بلکه به قول ایشون داره سل المکتوبت اول نافله. با هم نفرمودن اینا رو انجام بدید، پیغمبرم اینا رو با هم انجام نداد. بله احسنتم. ببین ایشون هم همین اجمالش رو گفتن دیگه، که روایت میگه این کانت فی دوبار فریضت سلیت ثم احرم، در نافل سلیت رکعت این ثم احرم. اصلا نداره اینا رو با هم مستحب شما انجام بدید. میگم آخه این چه جور جمعی؟ جمع در عمله، نه جمع در فقه. جمع در عمل اینه هر کی مثل کسی که میره دکتر بره باز خوبه، میره هر کی هر چی بگه این میگه فلان دوا باز خوبه، میگه باشه استفاده میکنم، یکی میگه فلان دوا هم خوبه، اونم میگه میبینی یک زنبیلی پر از دوا آورده همه رو میخواد استفاده کنه. این عملا این فرمایش صاحب الرمه اینجوری میشه، ولی تو روایت که نگفته بود که همه رو با هم انجام بدید. مقتضای جمع عرفی هم این نیست. بله تو صحیحه معاویه بن عمار بود که روز هشتم ذیحجه ادخل المسجد حافیا ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم و فلس ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه ثم احرم بالحج. ولی این معناش جمع بین صلات نافله احرام و صلات فریضه نیست، چون ممکنه اون از باب تحیت مسجد بوده، ادخل المسجد عافیان ثم سل رکعتین برای تحیت مسجد ظهور نداره در این که برای نافله احرام. ولذا بعدش میگه بنشین بنشین تا اذان ظهر بشه، نماز ظهر بخون بعد محرم بشو. پس استحباب جمع بینش ست رکعات نافله احرام و صلات فریضه قبل از احرام ثابت نیست، مگر از باب تسامح در ادله سنن که شامل فتوای فقها هم بدونیم. مطلب دیگری که صاحب عروه در این مسئله فرموده، همین که فرمود که آقا اذان ظهر که گفتن مثلا 6 رکعت نماز نافله بخون بعد نماز ظهر بخون، بعدش محرم بشو. فکرم نکن که آقا نماز نافله در وقت فریضه لا تتوع فی وقت الفریضه مکروه است قبل از اداء نماز فریضه نماز مستحب خواندن، مگر اون نوافل مرتبه، و الا نوافل غیر مرتبه مکروهه قبل از نماز فریضه خوندن. سوالا میگه این حرفا رو نزن، نافله احرام حسابش جداست. راست هم میگه، این مطلب درسته. نافله احرام روایت داریم 5 صلوات لا تترک و علا حاله، 5 صلوات تسلیها فی کل وقتن، یکیش هم صلات احرامه. یک روایت میگه لا تترک و علا حاله، یه روایت میگه که تسلیها فی کل وقتن، یعنی وقت ندارد، هر کی شد خوب است که نماز احرام را بخوانی. چون در بعض روایت داره که اوائل طلوع شمس مکروه نماز نافله خوندن، قبیل غروب شمس بین نماز عصر در وقت عصر شرعی تا نماز مغرب مکروه است نماز نافله خوندن. روایت داریم، حالا هم بعد تقیه کردن بعضی آقایون، میگن داره انها اذا طلعت تطلع به قرن شیطان و اذا غروبت تغرب به قرن شیطان، دو تا شاخ شیطان موقع غروب و طلوع آفتاب مثلا هست. یعنی مقصود اینه که در اون اوقات مکروه نماز مستحب خوندن. که یک روایت دیگه داریم که بابا اتفاق بهتره از در توقی داریم، اگه اینجوریه پس بهتره شما نماز بخونید شاقای شیطان رو بشکنید. ولذا اینا حمله بر تقیه کردن. حالا اونایی که میگن مکروه در این هنگام طلوع شمس یا قبیل غروب شمس نماز نافله بخونید، نافله احرام مستثنا هست. این آخرین نکته هم بگیم بحث رو تموم کنیم. در روایت صحیحه داریم، صحیحه معاذ بن مسلم داریم که رکعت اول نافله احرام و همینطور نماز طواف، رکعت اول سوره توحید بخونید، رکعت دوم سوره جحد بخونید. رکعت اول قل هو الله احد، رکعت دوم قل یا ایها الکافرون. لا یدع ان یقرا قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فی 7 مواطن. خب این ظاهرش اینه که رکعت اول توحید، رکعت دوم سوره جهر، فی رکعت الاحرام. مرحوم شیخ طوسی در ذیل این روایت داره که در یکی از این نمازها رو استثنا میکنه، فکر کنم نماز طواف، میگه نه اونو برعکس بکنید، اونو برعکس بکنید، رکعت اول سوره جهد بخونید، رکعت دوم سوره توحید بخونید. معلوم میشه شیخ طوسی هم اون روایتی که نقل میکنه قرینه میشه و زاده، شیخ طوسی زاده که در نماز طواف به خاطرم میاد، حالا اگه اشتباه نکنم، میگه که عکس بکنید، اول سوره جهد بعد سوره توحید. خب این معلوم میشه ظهور عرفیش اینه که در این نماز احرام نه، اول سوره توحید بعد سوره جهد، رکعت دوم سوره جهد، شیخ طوسی حدیث رو نقل میکنه و زاد این ذیل حدیث رو نقل میکنه، ولذا مستحب در نماز احرام رکعت اول سوره توحید، رکعت دوم سوره جد. از این بحث گذشتیم، برگردیم به مناسک مرحوم آقای خویی. الکلام فی کیفیت الاحرام، تأمل بفرمایید، انشاءالله تا فردا بحث کنیم.